سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا گفت طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد. باب کورکر می‌گوید اقدامات احتمالی در مورد توافق هسته‌ای با ایران را بهتر است هماهنگ با اروپا و دیگر کشورها انجام داد. بعد دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید دست کم 32 تن در حملات تازه حلب کشته شدند. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنای آمریکا روز چهارشنبه گفت طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال در سنا نیز تصویب خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با 419 رأی موافق در مقابل یک رأی مخالف قانون تحریم‌های ایران را که در سال 1996 برای تنبیه سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران تصویب شده بود تمدید کرد. مصوبه تمدید قانون تحریم‌های ایران برای قانونی شدن پس از تصویب سنای آمریکا باید از سوی رئیس جمهوری نیز امضا شود. اعضای کنگره آمریکا خواستار آن هستند که قانون تحریم‌های ایران همچنان معتبر باشد تا از این طریق با اقدامات ایران در منطقه و همچنین نقض احتمالی توافق هسته‌ای توسط تهران مقابله شود. باب کورکر سناتور با نفوذ جمهوری‌خواه از مخالفان پیشین توافق هسته‌ای با ایران می‌گوید بهتر است اقدامات احتمالی در مورد توافق هسته‌ای با ایران را سختگیرانه و هماهنگ با متحدان اروپایی و دیگر کشورها انجام داد. باب کورکر تأکید کرده که این توافق توافقی بین المللی است و سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز آن را به تصویب رساندند و ایالات متحده یکی از امضا کنندگان آن است. سناتور کورکر از جمله قانونگذاران آمریکایی است که در جریان مذاکرات اتمی به مخالفت با توافق میان ایران و 5+1 پرداخت. توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی در سال گذشته به مرحله اجرا درآمد. اما دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید دور تازه حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه به شرق حلب که یک بیمارستان کودکان و یک بانک خون را هدف گرفت دست کم 32 کشته بر جای گذاشته است. این در حالی است که مسکو گزارش‌های مربوط به مشارکت جنگنده‌های این کشور در دور تازه حملات به شرق حلب را تکذیب کرده و گفته مناطقی را در اطراف حلب بمباران کرده است. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه گفت در پی از سرگیری حملات روسیه گروه شبه نظامی فتح و شام در سوریه تلفات سنگینی از سوی نیروی هوایی روسیه متحمل شده است. به گفته این سخنگوی وزارت دفاع روسیه در حملات اخیر جنگنده های روسیه به مواضع گروه فتح و شام در منطقه ادلب 30 عضو این گروه از پای در آمدند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس منابع اطلاعاتی روسیه کشته شدن از جمله محمد حلاله، ابو جابر حموجا و عبدالبها السفاری از فرماندهان گروه فتح و شام را تایید کردند. چندی پیش جبهه النصره نام خود را به جبهه فتح و شام تغییر داد. و دادگاه فدرال آمریکا روز سه‌شنبه علیه احمد خان رحیمی یک تبعه افغان آمریکایی که به اتهام 4 فقره جرم از جمله استفاده از سلاح کشتار جمعی و بمبگذاری در نیوجرسی و نیویورک حکم کیفرخواست صادر کرد. انفجارهای سپتامبر گذشته در منهتن نیویورک 30 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی قبل از آن بمب دیگری که رحیمی در یک محله ساحلی در نیوجرسی کار گذاشته بود منفجر شد اما کسی آسیب ندید. احمد خان باید امروز پنجشنبه در دادگاه منهتن نیویورک حاضر شود. احمد خان رحیمی 20 سپتامبر در شهر الیزابت نیوجرسی و پس از آن که با اسلحه گرم دو مأمور پلیس را زخمی کرد بازداشت شد. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. سپاسگزار از همراهی شما.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این برنامه از دغدغه‌ای سخن خواهیم گفت که این روزها بخش عمده‌ای از تحلیل‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است. چگونه رشد اقتصادی را ارتقا داده و تثبیت کنیم. با من همراه شوید. اقتصاد یک شبه خراب نشده که یک شبه بتوان آن را آباد کرد. این را مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران میگوید در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره انتظارات برآورده نشده اقتصادی ها در 3 سال گذشته و به ویژه پس از برجام میپرسید. اقتصاد ایران بر اساس تعریف متداول در ادبیات اقتصادی از رکود خارج شده است، چرا که 2 فصل متوالی اقتصاد ایران توانسته نرخ رشدی مثبت بر جای بگذارد، اما این نرخ رشد کافی نبوده و نیست. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران تاکید می‌کند که اقتصاد ایران روی ریل درستی قرار گرفته است.
قطار اقتصاد ایران در مسیر درستی قرار گرفته، هم تورم تک رقمی شده، هم رشد اقتصادی مثبت شده و اگر این مسیر رو ادامه بدیم و به خصوص همه با هم کمک بکنیم که نرخ رشد اقتصادیمون رو باز هم ارتقا بدیم، انشالله میتونه در زندگی مردم لمس بشه.
اما هنوز تا رونق مورد انتظار فعالان اقتصادی فاصله بسیار است و این روزها مهمترین دغدغه در میان سیاستمداران و برنامه ریزان اقتصادی در ایران تداوم رشد در اقتصاد است. برای رسیدن به پایداری رشد اقتصادی در ابتدا باید با شناخت موانع و محدودیت‌های تداوم رشد و پس از آن فراهم آوردن الزامات رشد همراه شد. در روزها و هفته‌های اخیر این 2 گزاره موضوع تحلیل‌ها و یادداشت‌های اقتصاددانان پرشماری بوده. سعید لیلاز تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران بر رشد بهره‌وری و رشد تشکیل سرمایه اصرار می‌کند. داوود سوری استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف رشد سرمایه گذاری و شکل گیری بخش خصوصی و توانمندسازی این بخش را راه پایدار کردن رشد اقتصادی می داند و کامران دادخواه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا نیز برای پایداری رشد اقتصادی از الزاماتی سخن می گوید و آن را در کنار گلایه هایی مطرح می سازد.
سرمایه گذاری، صادرات با دنیا، با بستگی پیدا کردن به اقتصاد دنیا باعث پیشرفت اقتصادی ایران خواهد شد. ولی اون چیزی که مهمه این بوده که وضعیت اقتصادی ایران از نظر داخلی درست بشه و این مستلزم آزادسازی اقتصاد و مستلزم برقراری روابط با دنیاست. آقای روحانی با توجه به وعده‌هایی که داده بودند قدم‌های خیلی کوچکی، اگر بگیم شاید خیلی ناچیز، در این زمینه برداشتند. ایشون در زمینه مقابله با فساد، آزادسازی اقتصاد و حتی با تعامل با دنیا به طور دقیق و صحیح کارشون انجام دادن. همچنان که قراردادهای نفتی ظاهراً بایستی از تصفیه خانه سپاه پاسداران بگذره و بسیاری از این قراردادهای نفتی یک پای مشارکتش سپاه و بنیادهای وابسته بود است. بنابراین اون چی که باید رشد بلند مدت رو ایجاد بکنه اون مستلزم نیست که واقعا سرمایه گذاری واقعی خارجی بیاد در ایران، این سرمایه گذاری ها انجام بشه و اقتصاد ایران هم آزاد بشه.
جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس نیز از نگاه خود موانع الزامات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را چنین میکاود.
اقتصاد ما عمدتاً یک اقتصاد در دست امتیازخواران است، در دست راندخواران است. خب این اقتصاد بدون اینکه از شر این راندخواران ایران آسوده بشه به هیچ جا نمیرسد. یعنی رشد اقتصادی که بدون در نظر گرفتن شرایط صورت نمیگیره، رشد اقتصادی و تولیدگر انجام میده. تولیدگر هم وقتی که زیر فشار امتیازخواران هست نمیتونه کار انجام بده. تا زمانی که اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد رقابتی نشده است ما رشد اقتصادی در خور نخواهیم داشت. من اشاره بکنم به نقل قول یکی از سرداران سپاه که همین روزها در بسیاری از رسانه‌های فارسی زبان دورومرز بدان اشاره کرده بودند که سخت انتقاد می‌کردند به دولت آقای روحانی که در مورد دادن امتیازهایی برای کشف یا توسعه میدان‌های نفتی با خارجی‌ها در حال گفتگوست و سپاه پاسداران اینو به عنوان یک خطر امنیتی تلقی میکرد. خب این نشان دهنده دو نکته است. نخست اینکه این امتیازهای بزرگ باید از آن سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران باشد. دومین نکته این است که اشتباهی رو که از آغاز انقلاب نظام جمهوری اسلامی بدان در غلطید و شوربختانه نتایج شوم آن تا امروز ادامه دارند آن است که در شرایطی که اقتصاد وارد یک دوره جهانی شدن می شد و بسیاری از کشورها وارد این دوره شدند و به رشد سریعی رسیدند، درست در همون موقع اقتصاد ایران از جهانی شدن کنار آمد، در حالی که کل اقتصاد جهان رو به جهانی شدن پیش می رفت. حالا بعد از حدود 40 سال باز یک همچین مشکلی وجود دارد و نمی خواهد اقتصاد ایران وارد اقتصاد جهانی بشود. خب تا مادامی که این مشکلات حل نشود، بدیهی است که اقتصاد ایران رشد درخوری نخواهد داشت.
در میانه اینکه دغدغه بر سر چگونگی تثبیت نرخ رشد اقتصادی بالا گرفته است، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی که به طور فصلی منتشر می‌کند، از مهمترین مشکلات و موانع بر سر راه بهبود فضای کسب و کار در ایران در بهار امسال رونمایی کرده است. در مجموع بیش از 260 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این طرح وضعیت کسب و کار در ایران را اندکی مناسب‌تر از زمستان پارسال ارزیابی کردند، اما همچنان به باور این تشکل‌های اقتصادی فضای کسب و کار در ایران در این طرح نامطلوب گزارش شده است. تشکل‌های اقتصادی مورد پرسش در این طرح نخستین و مهمترین معضل در فضای کسب و کار ایران را در بهار امسال همچون فصل‌های پیشین دریافت تحصیلات از بانک‌ها عنوان کردند. در رتبه دوم ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین مالی در بازار غیر رسمی به عنوان عواملی مؤثر در نامطلوب کردن فضای کسب و کار ایران معرفی شده است. با این حساب بیهوده نیست که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 در گفتگو با تلویزیون ایران از تلاش و برنامه ریزی برای اصلاح نظام بانکی به نفع ارائه تسهیلات سخن میگوید.
ما در دولت با شناسایی مشکلات و چالش ها یک برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی کشور طراحی کردیم و این اولین باره که ما یه برنامه عملیاتی زمانبندی شده برای اصلاح نظام بانکی کشور داریم.
البته تا همین جای کار، آنطور که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته، ارائه تسهیلات به واحدها و بنگاه‌های کوچک فزونی و شتاب گرفته است.
قریب به 11,000 میلیارد تومان مواردی است که پرداخت شده، یه مقدارم در راه در حال بررسی و دست بانک‌ها هست که امیدواریم بانک‌ها تسریع کنند. ما فکر می‌کنیم که در یکی دو ماه آینده این تعداد باید حداقل به 20,000 واحد برسه.
با این حال همچنان مسئله و مشکل سیستم بانکی حل و فصل نشده باقی مانده است. چرایی برقرار ماندن این شرایط را احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم در سوئد، توضیح می‌دهد.
بخش قابل توجهی از نظام بانکی ایران دولتی، بخش دیگرش تحت مالکیت و مدیریت نهادهای همچون سپاه و نیروی انتظامی و بخشی هم به اصطلاح خصوصیه. تازه این بخش خصوصی هم کم یا زیاد زیر نفوذ اون دو بخش نخست. طبیعی است که با نبود رقابت سالم و چنین تمرکزی و همچنین قوانین نامناسب و نفوذ باندهای قدرت توزیع منابع بانکی اساساً در چارچوب مناسبات طبقه بالا و حاکمه قرار میگیره. در نتیجه نظام بانکی ایران در شرایط فعلی از نرخ بالای تسهیلات، بخش غیر مجاز پولی اعتباری گستره، همچنین فساد و راندخاری و بالاخره طلبهای معوق انبوهی رنج میبره.
بر پایه اظهارات و تلاشهای برنامه ریزان دولتی اقتصاد ایران، آنها برای تثبیت نرخ رشد و پایدار کردن شرایط اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی دل بستند. حالان که به نظر می‌رسد مسائل و مشکلات اقتصاد ایران ریشه در زمین دیگری دارند که کمتر کسی علاقه‌ای به حضور در آن میدان دارد، چرا که حساسیت‌های سیاسی را برمی‌انگیزد. از شما سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با من همراه بودید. نشانی ایمیل برنامه namager@radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.